الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که او درباره حقیقت و حکم تکلیفی و حقیقت و حکم وضعی، طبعا ابتداعا حقیقت و حکم و تقسیمش به حکم وضعی و تکلیفی و بیان فارق بین این دوتا و حقیقت این دوتا حکم، عرض کردیم یه تعبیر مشهوری در باب حکم هست که در همین قوانین هم از کتب قبلی اصول ما آمده، در کتب اهل سنت متعارف بوده، خطاب الله المتعلق و افعال المکلف. خب این یک نحوه اجمالی بوده، بیشتر تفسیر و حکم شرعی است نه حکم به طور کلی یا حکم قانونی. و در کتب قدیم هم به طور طبیعی این فارق بین این دوتا آمده که مرحوم ناینی هم نقل میکنه، بعد خود مرحوم ناینی قبول بود که اگر اعتبار قانونی یا حکم یا کتاب الله مستقیما به افعال خورد، این میشه حکم تکلیفی، به واسطه خورد میشه حکم وضعی. اینم اصطلاح یعنی کلام تقریبا معروف و شایع و رایجی که بینشون بوده. عرض کردیم در کتب اصول اهل سنت اصولا یک بابی رو در باب حکم و اقسام و حکم و احکام خود اونها و تقابلشون و تضادشون قرار دادن، کتب اصول تمام میشه گفت متأخر. حالا من دقیقا نمیدونم اولینش که از قرن ششم هفتم ما داریم که این ترتیب رو در کتبشون آمده، و لذا مباحثی مثل اجتماع نهی اینا رو تو این باب آوردن. در کتب اصول ما به همون اصول متعارفتر اهل سنت، تقریبا اصول متعارفتر اهل سنت مختصر ابن حاجبه که در معالم هم میگه قال ابن الحاجب فی المختصر، اون بحث اجتماع نهی توی مباحث الفاظ آورده، اینا رو توضیحاتش عرض کرده. در کتب اصولی که ما در شیعه داریم، اونایی که من دیدم، البته احاطه ندارم استقسام نکردم، این مقداری که من دیدم، فرض کنیم مثل مفاتیح هم استفاده کنیم، کتب استاد شیخ انصاری و خود کتب حوزوی خودمون، این کتبی که من دیدم این نحوه تقسیم تو حوزه های تو کتب اصول شیعه من ندیدم. این از زمان علامه که تقریبا، یا مثلا سید مرتضی که ذریعه نمیشه، شیخ طوسی که نوشته، این نحوه تقسیم که ابحاث احکام رو مستقلن در یک فصل آورده باشن عرض کردم ندیدم. اما در میان زیدی ها کتابی دارن به نام غایه غایت الامان و غایت فان، این تقریبا کتاب درجه یک اصولش ایشون هم داره، ایشون هم میکنه، و از سنی ها هم دیدم اما در کتب شیعه ندیدم، یعنی چون استقصا نکردم اگه نفی میکنم بعد این چند تا کتابی که متعارف. و عرض شد که خب این بحث هم بحث ضروری است، انصافا یک بحث بسیار مفیدیه، و به قول ما ها گاهی اوقات به وجدان اصولی احتیاج به این بحث بود اما عملا مطرح نبود. در بحث استصحاب دیگه آقایون اصول متأخر ما مثل مرحوم ناینی به فاقل شیخ و اینا متعرض این بحث شدن، یعنی این بحثی که جاش خالی بود در اصول ما، البته بازم فقط به اندازه همین مقدار حقیقت و حکم و حکم تکلیفی و حکم وضعی، به همین مقدار بیان بعض از احکام که محل کلامه که آیا اینا جزو حکم تکلیفی یعنی حکم وضعی هم، این به این مقدار بحث راجع به این مطلب شد. و عرض شد به این که مرحوم ناینی در این میان دو رأی نقل کرد، یکی رأی مبارک خودشون که حکم رو نحوه اعتبار میدونن، یکی هم قول کسانی که حکم رو در مثلا در حکم شرعی اخبار خدا از مصالح و ملاکات، حکم حقیقتش انشاء نیست، از مقوله اخبار، اخبار از ملاکات. اون وقت متعرض شدن، یک نکته کلامی برای مطلب گفتند و جواب کلامی دادن که گذشت. مبنای خودشون رو خیلی اینجا در این امر اول یا مقدمه اولا توضیح ندادن، توضیح مقدمه مطلبشون بیشتر تو امر دومه که بعد از این متعرض میشیم. کاش که همون شرح هم اینجا میدادن. حالا ایشون اولا شاید به روشن بودن مبحث اکتفا کردن و اینجا شرح ندادن، این شرح رو گذاشتن برای توی مقدمه دوم که که در اونجا متعرض فرق بین اعتبار و انتزاع شدن، اونجا توضیح میدن کیفیت اعتباریت و حکم و اینکه این حکم منشأ اعتبار و سرچشمه اعتبارش به کجا برمیگرده که خواهد آمد. تا اینجا دو رأی، رأی سوم رأی مرحوم آقای عراقی بود که دیروز مفصلا عباراتیشون رو خوندیم. ایشون خلاصه حرفش اینه که حکم تکلیفی انتزاعیه، حکم وضعی اعتباریه. این دو تا رو با هم فرق داشت. ناینی هر دو رو اعتباری میدونن. ایشون میگن نه، حکم تکلیفی انتزاعیه، حکم وضعی اعتباریه، مثل طهارت و نجاست و ملکیت و اینا اعتبار میکنه. اما حکم تکلیفی یعنی وجوب و لزوم و الزام، اینا امر واقعی اصلا توش اعتبار نیست، از اونها انتزاع میکنیم وجوب رو. وجوب چیزی نیست که خودش جعل بشه یا الزام یا لزوم، اونی که جعل هست یک امر واقعی است، از اون امر واقعی ما انتزاع وجوب میکنیم، مثل که انتزاع میکنیم فوقیت نسبت به سقف نسبت به خودمون. یک امر واقعی نیست، یک منشأ انتزاع وجود داره، از اون منشأ انتزاع به لحاظی که در نظر ما هست عنوان خاصی رو انتزاع میکنیم، و لذا هم ممکن است یک وجود واحد باشه با منشأ انتزاع متعدد انتزاعیات مختلفی انجام بگیره. به یک شخص واحد بگیم این پدر است، به یک لحاظ پسر است، به یک لحاظ برادر است، نمیدونم شوهر است، نمیدونم پسر عمه است، و در این انتزاع که خواهد آمد انشاءالله خوب دقت بکنید، لازم نیست منشأ انتزاع دائما امر واقعی خارجی عینی باشه. مثلا فرض کنید بنوت یا فرزند بودن، این یک منشأ انتزاع خارجی داره. اگر فردی از فرد دیگری به دنیا آمده باشه عنوان بنوت را استفاده میکنه، اینه در نظر میگیره. اگر این فرد با فرد دیگری از شخص واحدی به دنیا آمده باشه عنوان اخوت صدر میکنه، اگر پسر باشه، دختر باشه عنوان اختیت صدر میکنه. این امر واقعی است، لیکن لازم نیست حتما امر واقعی باشه. امر اعتباری هم میشه، مثل زوجیت که امر واقعی نیست، انتزاع میکنیم، مثلا میگیم زید زوج فلانه است. این انتزاع از زوجیت و علقه زوجیت که در وعای اعتبار بین این دوتا ایجاد شده انتزاع شده، عنوان انتزاعیش زوجیتش از وعای اعتباره. البته امور اعتباری چون خودشون فی نفس واقعیت ندارن، چون انشالله خواهد آمد قوام امر اعتباری، چون این مرحوم ناینی هم این توضیح نده، از کردیم یه مقداری توضیحات بحث اعتباریات رو مرحوم علامه طباطبایی داریم، اصول فلسفه آورده بعد نیه جلد اولش ادراکات اعتباری، لکن تقریبا سعی شده یک دیدگاه تقریبا، مثلا دیدگاه فلسفی هم نیست، فرض کنیم مثلا فلسفی، اما اگر این رو ایشون تکمیل میکرد به دیدگاه اصولی خیلی خوب بود، چون ادراکات اعتباری تو اصول خیلی کاربرد دارن، تو فلسفه کاربرد دارن. الان این کیف ماکان راجع به مسائل ادراکات اعتباری و مسائل اعتباری صحبتایی شده بود، یه صحبت هم جوی لابلا میگیم تا بیاد. یکی از نکات اساسی در باب اعتبار که این رو چند بار گفتیم این است که وجود واقعی نداره، ایجادش میکنه تو به آه اعتبار. اگر وجود واقعی داشته باشه دیگه اصلا معنی نداره اعتبار باشه. اعتبار برای امر واقعی آقای میان لا یعقل. ما همیشه عرض کردیم معقول هست اما مقبول نیست. شعری گفتم همیشه که شاعر میگه که ما جماعتی که دور حوض نشستیم مثل یه جماعتی هم که دور حوض بشنن. خب این مثل نداریم، خودشه میگه مثل جماعتی که دور، این مثلا میگم من روی این صندلی نشستم مثل یه انسان رو صندلی بشینه، این دیگه مثل نداره، این دیگه تنزیل نداره، اعتبار نداره، اون هم امر حقیقی است. ولذا این نکته رو خوب دقت بکنید، وقتی ما میگیم یک امر اعتباری سریعا باید به ذهنتون این بیاد که یک واقعی بوده و تصرفی در واقع شده و ایجاد کرده در یک وعای اعتبار. مطلب امر اعتباری قوامش بینه. لذا در امر انتزاعی چون ناینی فرقش میگه و خواهیم گفت، آقا زیام داره، ناینی هم داره، خواهیم گفت یکی از فروغ امر این چون نداره ناینی، حالا چون در امر دوم بعد، یکی از فروغش اینه که در امر انتزاعی شما ایجاد نمی کنید، درسته ابداع می کنید، چیزی اضافه نمی کنید. مثلا فوقیت سقف هیچ کار نکردیم، سقف به حال خودش محفوظه، منم به حال خودم محفوظم، یه انتزاع عنوان فوقیت کردیم، کاری نمی کنید شما. اما در اعتبار نه، اضافه می کنید، ایجاد می کنید. حالا این نحوه ایجاد و اضافه انواع مختلف در زندگی بشر داره، این طور نیست که یک نحو باشه. یعنی اصولا ما در زندگی خودمون به طور کلی همیشه با یک امر واقعی روبرو میشیم و با یک امری که خودمون در وعاء ذهن و سقع نفس ایجاد کردیم. مثلا ما گاهی تاریخ می‌نویسیم، گاهی اساطیر می‌نویسیم، شکلش مثل همدیگه است. حالا چه مقدار این داستان رستم و اسفندیار واقعیت داشته باشه خدا می‌دونه، اما تاریخ یک چیزه، اساطیر یک چیزه، بیداری یک چیزه، خواب. این بحث اعتبار خیال نکنید فقط برمیگرده به احکام، این یه رشته ایست در زندگی بشر که یک واقعیتی داره و اضافاتی بر واقع داره، لذا اینا باید تحلیل مناسب خودش داده بشه. شما تاریخ دارین، در مقابلش اساطیر دارین، بیداری دارین، در مقابلش خواب دارین، حقیقت دارین، در مقابلش مجاز دارین، مجاز اعتباره. انما الکلام، این اعتبار در چه حدیه؟ این اعتبار در چه حدیه؟ مثلا اگه گفت شیر تو خونه من آمد، زارن یه اسد، همین مثال عربی معروف، آیان معروف ادبا اعتبار بیانیم که لفظ اسد یعنی زید، لفظ اسد که من شیر بوده در غیر موضوع لحبه کار بینیم، نحوه اعتبار این میبینن. از سکاکی نقل شده نحوه اعتبار در اسناد میبینه، خوب اشتباه نشه، اون نحوه اعتبار رو این خود این تفسیر داره، دقت کنید، بحث ادبی است دیگه، خود این تفسیر داره. مشهور ادبا یعنی زارنی اسدان زیدون، سکاکی تفسیرش اینه که نه، در اسناد ما تصرف میکنیم، اون تصرف ما در اسناده. ما عرض کردیم بعید نیست در مسندون الیه تصرف میکنیم، نه در اسناد. یعنی در حقیقت تصرفی که ما میکنیم این است که زید رو در لباس شیری میبینیم، صوب اسدیت رو الباس میکنیم. این که این لباس شیر، یعنی به عبارت اخرى تو اسناد تصرف نشده، توی مدلول لفظی هم تصرف نشده، در اون چیزی که تصرف کرده و قسمت ابداع نفس برمیگرده در مسندون الیه. نحوه ابداع و اعتبار هم خوب دقت کنید، اعتبار در اینجا اگر بخوایم تلخیصش بکنیم، اعطاء حد شیء لغیره، اون حد اسدیت رو ما به زید داریم. وقت شما میمونین و فهم عرفی، یعنی سه تا تفسیر الان مقابل شما ارائه میشه، این سه تفسیر رو مقایسه میکنید که این سه تفسیر کدوم. ما معتقدیم اونی که در وعاء اعتبار در مثل مجاز وجود داره، اونی که وجود داره در حقیقت اینه، یعنی حقیقت اعتبارات ادبی یک نحو تصرف در اونه و این لطفش هم به همینه و لازم هم نیست اگر چیزی رو اعتبار کرد، خوب دقت بکنید، این مثلا در واقع هم باشه، لازم نیست در اعتبار ادبی، لازم نیست که واقعیت داره. ممکنه ازش بپرسن بگه رستم یک امر خیالی، هم یه فلانی مثل رستم، رستم به پیش من آمد، ممکنه، دقت بکن، در سنخ اعتبارات ادبی حتی واقعیت او هم مطرح نیست که اگر ازش هم پرسه واقعیت میگه نداره، اما اعتبار میتونه بکنه، چون سنخ اعتبار در اعتبارات ادبی یه سنخ خاصیه، یه نحوه خاصی از اعتبار است در اعتبارات ادبی که عرض کردم هر اعتباری باید شرحش داده بشه. خلاصش اینه، این وقتی میگه اسد، اون واقع نیست، در واقع تصرف کرده. انما الکلام در اعتبارات ادبی چه مقدار تصرفه؟ دقت بکنید، اون تفسیر یکی وجود تصرفه، ولذا ما همیشه عرض کردیم در اعتباریات یک، اثبات اعتبار، دو، تفسیر اعتبار. این باید شما تفسیر و تحلیلی بدین. در اعتبارات ادبی شما باید تفسیر به اعتبار رو ثابت بمیسید که بعضی منکر مجاز در قرآن هم مثلا، یا منکر اصلا مجاز. کسایی هم که منکر مجاز شدن شاید نظرشون به همین مطلب بوده. اون میگه من توسعه میدم مفهوم اسد رو به معنی که شامل شیرم بشه. خب اینم یه اعتبار. اسد در نظر من یک حیوان خارجی نیست، یک معنایی است که شامل انسان شجاع هم میشه. خب اینم اینا این خوب دقت ظرافت ها رو دقت بکنید. اینها رو اینا بحث ادبی است، چون توی حوزه های متعارف ما مباحثی که مربوط به تحلیل ادبی است نقل نشده، یه مقدارش تو بیان آمده، معانی هم نه، نحوی هم که خیلی خوشگن انصافا، فقط ترجمه لفظ به لفظ میکنن انصافا. اگر ما کلام رو با مغز نحوی ببینیم خیلی خوشگ و جامده، بازم اهل بیان کمی مغزشون تازه تر. این بحث ادبی باید جایگاه خودش رو روشن بکنه. ما میتونیم توی بحث ادبی اعتبار بکنیم ولو واقع نیست، دقت بکنیم، ولو واقعیت نداره. این چرا؟ چون به اعتبار این صلاحیت داره. این مثال معروف حبیبی شمس قمران، بلش شمس و قمران. خب ما در خارج چیز نداریم که هم شمس و قمر باشه، اما این تصور میکنه، این تصور توی به اعتبار ادبی بر اون مشکل نیست. همیشه این مثال رو نرم میگم، شریدان ابن فارس حالا خیلی هم مناسب میشه، اون مثلا به اون خنویه معروف شرب معلا ذکر حبیب مدامه. بعد که بیت دومش میگه لحل کأس و بدرون وحی شمسون یودی روها هلالون و کم یبدو اضاموز جد نجمون، شعر معروف ابن فارس در خمریه معروفش. خب جام رو تشبیه به بدر میکنه، خود خم رو تشبیه به شمس میکنه، اون شاهد رو تشبیه به هلال میکنه، اون حباب هایی که روی خم پیدا میشه تشبیه به ستارگان میکنه. خب در خارج هم چیزی وجود نداره که ماه و بدر و هلال و ستارگان و خورشید و همه با هم دیگه جمع، اما تو ذهن شاعر جمع میشه. بلکه گاهی اوقات این امری که مستحیل است در خارج، این به زیبایی کلام اضافه میکنه. خب این هم چیزی ما در خارج نداریم، لحل کأس و بدرون وحی شمسون یادی را هلال، هلال با بدر که قابل جمع نیست، هر دو با خورشید که قابل جمع نیست، لیکن با ستارگان قابل جمع نیستن، لیکن می عبدو ادامه زجد نشون. حالا این تو مقام اعتبار هست، حالا من دیگه وارد بحث ادبی نمیشم، چون من این نکته رو که عرض کردم، چون ما واقعا چون با زبان صحبت ما در درجه اول خود بحث ادب و اعتبارات ادبی رو باید منقح و مصفا تصفیه بکنیم ابتدا، بعد بریم تو بحث‌های بعدی، چون عرض خواهیم کرد یه احتمالم داده شده که اصولا اعتبارات ادبی زیر بنای اعتبارات قانونی هم، خود اعتبارات قانونی در اساسش زیر بناش اعتبارات ادبیه، تصویرش هم اینطوری. حالا اینم یکی از تصاویر، فرض کنید میته در زبان عربی، در زبان عربی یا مردار در زبان فارسی، اون حیوان گندیده بدبوی آلوده ای که آدم نفرت پیدا میکنه از بوی او از شکل او، اینو میگن مردار. اون وقت اگر شما حیوان رو به قبله سر نبردین، خیلی گوشت طیب و لطیف و همه جا، فقط رو به قبله نیست، این میگن در حقیقت اول یه نوع مجاز ادبی، اعتبار ادبی بوده، یعنی گفتن این مرداره. خوب دقت بکنید اول، یا مثلا اگر فرض کنید اون گوشت بسیار خوبی بوده اما ملک کسی دیگه بوده، مثلا اون شخص مخاطب به بچه‌ش یا به غلامش به این نزدیک نشو، میگه این مرداره، این خیلی گوشت پاک و پاکیزه، چون ملک دیگری است تعبیر به مردار میکنه، به میته میکنه، دقت میکنه. گوشتی رو که رو شرایط حیوان رو سر نبریدن میگه این میته است، یعنی این مرداره. ولذا عرض کردیم بعید نیست که مثلا در مثل همین زبان عربی میته با غیر مزکا یکی باشه، چون یک بحثیه دیگه، میدونید نمیدونم تو ذهن اونارتون هست نه، مرحوم آقای خویی غیر مزکا رو غیر میته میدونه، بین میته و غیر مزکا فرق میگذاره. لذا ایشان میگه اساط عدم تزکیه ثابت میشه، با اساط عدم تزکیه ثابت میکنیم که این حیوان مزکا نیست، غیر مزکاست، اینو ثابت میکنیم، اما ثابت نمیتونیم بگیم میته هست. نکته فنی باشه، ایشون بین غیر مزکا و میته فرق میگذاره. از کلمه احتمالا شاید در بعضی کلمات قدام مثل شهید ثانی، چون شهید ثانی داره به فعل حیوان المتولد منهما حرامون و طاهرون عملا بالاصل فیه ما، یه توضیح هم تو قواعدش داره، تمیم دار قواعد، شاید و اصل این مطلب هم ارز کنم توی الاشباح و نظار سیوتی آمده، اونجا هم داره، مشهور علمای ما این نیست. مثلا فرض کنیم مثلا مرغایی که تو بازار میان شبهه بشه اینکه تزکیه شده، نه آقای خویی میفهمن اصالت عدم تزکیه جاری میشه، حرام از خوردنش، اما نجس نیستن. آقای خویی بین دو تا اثر فرق میذاره. نجاست مرتب شده، مترتب شده بر عنوان میته، حرمت مترتب شده بر عنوان غیر مزکا. چون مرحوم شیرستانی هم داره که اگر حیوان متولدی بود و صدق اسمش بر هر دو نشد یا حیوان ثالثی نشد، حرام از خوردنش اما پاکه. یحکم بالحرمه و طهاره عملا بل اصل فیه ما، ظاهره عبارتش اصل فیه ما اسات الطهاره و اسات الحرمه در لحوم، ظاهرش اینطوره. حالا اون اسات الحرمه در لحوم خیلی شاد اصل نداشته باشه، توضیحاتش تو بحث مزکا و تزکیه گذشته، یه تکرار نمیکنم. آن خوی از این راه، اون راهی است که این عین این عبارت در اصل هم در سیوطی هم داره، الاشواق و نظارش این فتوا رو داره و شهید ثانی هم داره، تو شلوم هم داره، خوندین تو شلوم هم داره. لکن آن خوی نظر واش این بود که نجاست توی روایات وارد شده، تو قرآن نجاست نیست و رفته رو عنوان میته. میته رو ایشون امر وجودی میدونن، مردار. غیر مزکا تزکیه امر وجودی است، غیر مزکا میشه امر عدم، لذا اساس عدم تزکیه جاری میشه، مشکل نداره. لکن حکم میکنیم به این که این گوش حرامه. اما آیا نجس شنیدید دیگه که اگه مرغ تو دیگ بپزن اون آب نجس نمیشه، خورده نمیشه مگه حالا چربیاش بیاد، الا آب نجس نمیشه. این فتوای خویی که اگه این مرغ بپزن با غذای دیگه آب نجس نمیشه اما مرغ خوردنش حرام، اون نتیجه فتواش مال اینه. ایشان میته رو، نجاست رو عنوان میته بردن، میته رو هم امر وجودی میدونن. درست؟ یکی از زیربناهای اونجا اینجا توی مسئله ما هم درست میشه. اگر ما آمدیم گفتیم نه، میته و غیر مزکا امر واحدی هم. چرا؟ چون این در حقیقت یک نوع مجاز ادبی بوده در فی‌البدایه. تصور دقت بکن، یک امر لفظی بوده. اصلا کیفیت تشکیل فکر میته به این که این حیوان میته است، با این که مردار نیست، چون ما لفظ میته رو میگیم اون حالت فارسی رو برای ما ایجاد نمیکنه، مردار به جای میته. خب یه مرغ سربرده تمیز قشنگ یخ زده همه جهاتش مرتب، این کسی در زبان فارسی بهش مردار نمیگه؟ خب در فارسی که این مردار نمیگه. اونا حرفشون اینه که مردار رو ابتداءً به نحو مجاز ادبی اطلاق کردن، گفتن این مرداره، مثل این میگن زید اسدون. دقت می‌کنید؟ بعد بر اثر تطور تاریخی میته میاد یک اصطلاح قانونی میشه. خوب این چه می‌خواست این مبنا رو بعد بگه حالی که در وسط آورد؟ دقت، یه نوع تطور قانونی است تو زندگی بشر. والا عادتاً اولش، اصل اولیش تطور مجاز ادبی بوده. این مجاز ادبی یک شکل تطور پیدا میکنه، شکل قانونی. چون فارق اساسی بین اعتبار قانونی و اعتبار ادبی اینه، در اعتبار ادبی آثار نداره، در اعتبار ادبی هدف ایجاد تأثیر در طرف مقابله. خوب دقت کن، مثلا از شیر میترسه، این میخواد این ترس رو از این شخص درش ایجاد بکنه. حالا ما یه وقتی شوخی کردیم فعلا شیرا از انسان میترسه، یعنی اون حالت رعب سابقی که انسان داشت بعد وقت شیرا رو بگن تو باوه رو زندان بکن تو اتاق حبس شد، یه بشر میتونه بشه که احسانی بکنه. علی ای حال اون حالت رعب وقتی میگه تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، این در حقیقت وقتی یار بد رو به مار بد، اصطلاحا مارهایی رو میگن که از دور هم سمش پخش میکنه، اصطلاح فارسی مار بد مراد اینه. اگه اصطلاح نشیندی، بعضی از مارها هستن نمیخواد نیش بزن، از دور هم سم رو پخش میکنن که طرف رو میکشه. این میخواد بگه یار بد از این هم بدتره، از این مار بد هم بدتره، نمیخواد که بیاد عملا توی زندگی تو سم میبریزه. اصلا وجودش یک نحویه که خود وجودش سم تراوش میکنه ازش، حتی متن زندگیت هم داخل نشه. دقت میکنه؟ این هدف این نیست که یک اثر، مثلا شما مار رو میگیرین میبرین توی یک جایی، مثلا تو اتاق یا توی صندوق های سابقا هم بودن مارارتونه، حالا شما یار بده میکنین تو صندوق، مراد تأثیر عملی نیست، مراد ترتیب آثار تأثیرش داره، ترتیب آثار عملی نیست، مراد تأثیر در احساس و عاطفه است. چطور شما از مار بد فرار میکنین، از یار بدن فرار میکنین، این مراد اینه. اما در اعتبارات قانونی حقیقتا مراد اثره، لذا میگن این در ابتدا به عنوان یک تنفر بوده، این در ابتدا به عنوان یک تنفر بوده، با اون تنفر پیدا بکنه مثلا از حیوانی که اجازه نمیده حالا ارباب یا مالک یا رئیس قبیله یا پادشاه یا سلطان یا قانون هرچی از اجازه نمیده. این در ابتدا در زندگی بشر میگفته آه این مرداره، یعنی چی؟ یعنی تنفر ازش ایجاد. یواش یواش این تلفظ پیدا شد تا شد مردار. لا یجوز بیعه، لا یجوز شراعه، لا یجوز صلات و فی، لا یجوز اکل و فی، هی آثار بار شد. دقت کردی؟ این آثار که بار میشه میشه قانون. فرق بین قانون اینه. ولذا عرض کردیم این احتمال قویه که وقتی پیغمبر فرمودن این زکات اوساخ فی عید الناس، مراد این اصلا حکم نیست، مراد همون مجاز ادبیست، اعتبار ادبیست. برای اینکه مثلا عموی ایشان عباس بچه‌هاشو فرستاد که از این بیت المال چیزی بگیرن، حضرت هدفشون ایجاد تنفر در فرزندان عباس بود، نه اینکه برای این بار بکنیم، اثر بار بکنیم و یا قانونش بکنیم. لذا ما هم عرض کردیم، با تردید در این جدا، من نمیخوام جزمن ضرب الله، چون به ده قانون ما هم میخوره، ضرب الله مثلا عبد المملوکن، چند بار عرض کردیم ما باشیم مظاهرین آیه مبارکه، این اعتبار ادبیه، چون میگه ضرب الله مثلا، این اعتبار ادبی. در اعتبار ادبی هم الان عرض کردیم لازم نیست حق باشه، ولو یک اندیشه در جامعه باشه باطل باشه میشه به عنوان اعتبار ادبی به کار برد، لازم نیست حق باشه. اما الان در کتب فقهی ما شده متن قانونی، عبد المملوک لا یقدر علی شیء، نفی ملکیت، نفی کذا، مثلا طلاقش درست نیست، بیعش درست نیست، همه عبد المملوک. این دو تا دیدگاه کاملا من این رو چند بار تکرار کردم، چون اینکه از زوایای کلی بحثه که میتونه در کلی برداشت‌های دینی ما در زمان معاصر خیلی تأثیرگذار باشه. این ضرب الله مثلا مملوکن عبد المملوکن، ظاهر آیه اینی که این یک نوع اعتبار ادبی است. از کدام الان در کتاب‌های فقهی ما زیاد این آیه تکرار میشه تو احکامی که شک میشه. و عرض کردیم در روایات ما دو مورد فقط من پیدا کردم با اون تفاوضی که من که غیر از کتاب مستدرک در وسائل، دو مورد پیدا کردم که ائمه علیهم السلام به این آیه مبارکه تمسکن برای اثبات حکم که بشه اعتبار قانونی. یه موردش معارض داره که معلومه است عمل اصحاب باش باشه، یه موردش بلا معارضه. اما در فقه ما عملا بیش از اینه، فوق العاده بیش از اینه. این نکات رو ما سابقا توضیحاتش رو عرض کردیم، هی تکرار میکنیم به خاطر اهمیت، چون یک بحث الان حکمم هست، یک مبنا هم در باب حکم همینه که الان بهش اشاره کردم که انشاءالله آخرای بحث بگیم، حالا اشاراتش اینجا کردیم بحث. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، بحثی که ما الان در اینجا داریم این است که مثل مرحوم ناینی که اینو اعتبار میدونه، معیار در اعتبار ایجاده، نه مجرد به او وجود بده و به او آثار بار بکنه، این در قانون. معیار در اعتبار ادبی ایجاده، لکن فقط تأثیر در احساس بکنه. اعتبارات ادبی هم طبق این تصور ما میگن مجاز اگر علاقه تشبیه باشه استعاره است، و الا 25 تا علاقه جز اکل و اول و مشارفه از این حرفا برداشتن درست کردن. این اصلا ما بحث رو به اون اقسام مجاز مرسل به قول خودم، اصلا اون بحث به نظر ما خیلی نتیجه حالا چون بحثی اونا می‌خواستن مرتبش بگن سر سامانی بشه. بله اصلا ما به نظر ما بحث نکته اساسیش اینه، حالا مرسل و استعاره و مستعاره و تشبیه اینا هیچ کدوم به ذهن ما میاد که واقعیت درست علمی نداشته، بد نیست برای مثلا مرتب کردن و منظم کردن و منقح کردن بحث، و الا نکته فنیش در همه یکیه. بعد از اینکه این بحث روشن شد، بحث اعتبار روشن شد، ارزش اعتبار روشن شد، و مرحوم آغازی ها حرفش اینه که نه، حکم اعتبار نیست، چون ایشون خلاصه حرفش دیروز خوندیم، ایشون میگه اون شوق اکیدی که در انسان در مولا پیدا میشه به حکم عقل عبد باید اون رو انجام بده، و اگر مولا اونو ابراز میکنه، ابراز تأثیرگذار نیست، ابراز برای اتمام حجت. این خلاصه حرف ایشان. خب طبعا ما دیروز هم بحث پیروز در خلال بحث گذشته اشاره کردیم، انصافا نامیدن چین حکمی رو به عقل انصافا مشکل داره دیگه. اصطلاحا وقتی یک حکم رو در اینجا عقل میگن، یعنی این دیگه منتها الیه، نهایت بحث دیگه، آخر بحث اینه، اون آخرین نکته‌ای که برش بیان میشه اینه. و این قطعا حکم عقل نیست، یعنی چین چیزی رو عقل حکم نمیکنه که اگر عبد شوق اکید مولا رو قطع بش پیدا کرد این میشه حکم، علاوه بر ابرازم نکنه. اصلا این یک زیربنای دیگری داره و اون تصویر شما از مسئله عبد و برده است. این تصویر رو باید بکنه، یعنی شما ایشون که انما حکم عقلی مسلم گرفته که اگر عبد ادراک کرد این شوق اکید مولاست، قطع پیدا کرد، این برش دیگه تمامه، مطلب تمامه، سواد انجام بده. عرض کردیم این مبتنیست مبتنیست بر یک تصور، که اون تصور بر این است که چون عبد اولون آقا به شراشر وجوده، اجزاء وجوده، ملک مولاست، تمام تصرف لزام اصل اولی در تصرفاتش این است که تصرف نکنه تا مولا اجازه بده. از کردیم یه بحثی هم هست بنام اساط الحضر الاباهه، یکی از مهمترین دلیل کسانی که قائل به اساط الحضر همینه که ما عبد خدا هستیم، عبد نه با تصرف کن تا مولا اجازه بده. اصل اولی در تصرفات عبد جایز نیست مگر مولا اجازه بده. لیکن عرض کردیم این یک حکم عقلی نیست، این باید زمینه بشه به یک وضعیت اجتماعی، به یک روابط اجتماعی معین. بله در یک جوامعی بود که عبد اینقدر با این از حیوان هم پستر، اصولا نمیدونم حالا بگه حالا خوب یا بد، بالاخره این واقعیته. اصلا فقهای ما بحث بیع عبد تو بحث بیع حیوان آوردن، میگم چلومه که میخونی داره بیع الحیوان و هو اناسیون و غیر اناسی، حیوان دو جوری، یا آدم یا آدم نیست. اصلا بحث بیع عبد رو در زیر مجموعه بحث حیوان آوردن. خب این یه تصوره دیگه، خب نمیشه انکار کنه، نمیشه حال سرمون زیر برف بکنیم، این واقعیته. خب این واقعیتی قابل انکار نیست، این دیگه از عبدال مملوکن لایق ردش هم رد شد. الان تو عبدال مملوکن گیر داشتیم، از این عبدال مملوکن هم ردش کردن. خب این یه تصوره. خب در مقابل این یک تصوری هست که مولا نسبت به عبد خودش، اصولا ما عرض کردیم کرارن و مرارن جزو کلمات قصار ما، روابط عبد و مولا نباید زیر بنای اصول ما قرار بگیره، که اصول هم زیر بنای فقه، اونی که در حوزه ما هست اینه، این واقعیت نباید انکار بشه. رابطه عبد و مولا با تصور عبدن مملوکن لایق داره علا شیء زیربنای اصوله، مثل که همینجا میبینیم که عقل حکم میکنه، حکم رو اصلا اینجور تفسیر میکنه، و این زیربنای فقهه. و عکس گفتیم رابطه عبد و مولا خودش باید در زیر مجموعه فقه تفسیر بشه، نه اینکه زیر اساس اصول بشه. خیلی تفکر، این فقهه که وظیفه عبد و مولا رو معین میکنه که مولا نسبت به عبدش باید چیکار بکنه چیکار نکنه. نمیشه اونو زیر بنای اصول، مخصوصا اگه کسی با... البته ماها حالا این حرفا رو بخوایم بزنیم که مثلا فرض کنید یک اندیشمند اصولی بزرگی مثل مرحوم آزیا میگه حکم حقیقت حکم، بعدش هم حکم الهی مبنی است بر این که عبد شوق اکید مولا رو بفهمه، فهمید باید بره دنبالش. خب خب میدونین که این بله به هر حال یعنی وضع عجیبی است. این البته میدونید که حتی همین بحثی که من الان میکنم به عنوان مناقشه این تفکر رو هم باطل نیست، میگن بحث اینقدر باطله که مناقشش هم باطله، نه اینکه حالا اصلا طرحش اینه که ما بیم. خب یه حکم دیگه میگه به عکس مولا خیلی هم باید عادل باشه و طبق عدالتش مجرد شوق اکید کافی نیست، باید ابرازش بکنه، تا ابراز نکنه عبد ملزم نیست. کی گفت تا مجردش رو؟ این ظلمه به عبد. اصلا اینطور نیست که رابطه مولا به عبد باید یک جیر باشه که بر قواعد ظلم و عدل و اینها محاکم باشه، هیچ چیز سالم نگذره. این که همشه. و عرض کردیم که این تصور یک تصوریست که درست نیست. این عقل مرادشون یک عقل اجتماعی است که در یک نظام اجتماعی معینی تصویر میشه و الا اگر ما نظام اجتماعی حتی عبد مولا رو اینجور تصویر کنیم که مولا باید شروط انسانیت و عبد خودش مراعات بکنه، برفرضم شوق اکیدی داشت، طبق شواهد معین و وسائل معین و به لغت واضح و روشن به عبدش برسونه، حتی اگر به نحو مجاز و کنایه و استعاره هم گفت اون هم کافی نیست. همین بحثی که خب میدونین شما از وقتی که امثال کتاب روح القوانین آمد در غرب، یکی از مباحثشون این بود که اصلا متون قانونی، نص قانونی، ماده قانونی باید توش مجاز و کنایه و استعاره و این لفظ دارای دو معناس، سه معناس، یحتمل، اصلا یکی از، یعنی تدریجاً 2300 سال یکی از نکاتی رو که اصلا در قانون هست، در روح قانونی، یکیش همینه که ماده قانونی باید واضح باشه. اما اگه شما عبد مولا گرفتین و عبد مملوکن لایق در علاشه گرفتین و از حیوانم پستر فرض کنین، خب میگه ممکن است مولا دلش میخواد مجاز به کار ببره، چون دست مولاست دیگه، دلش میخواد کنایه به کار ببره، دلش میخواد استعاره به کار ببره. این خوب دقت بکنید، ما این توضیحات رو کرارن چون میگیم برای اینجا این تفسیر رو نگاه کردن فقط روی یک جهت تأثیر نمیگذاره، فقط روی تفسیر و حکم تأثیر نمیگذاره، رو خود نحوه بیان هم تأثیر میگذاره. الان یکی از مسلمات در دنیای قانونی که ماده قانونی باید کاملا واضح باشه، هیچ ابهام و تأویل و تفسیر و مجاز و کنایه و استعاره و این حرفا توش نباشه تا آثار قانونی برش بار بشه. اما در قصه عبد مولا خب طبعا این مطلب نیست. یه چند دقیقه گذشت، وقت بخشید چون اول بحث می کنیم دیر شروع کردیم، فردا انشالله البته روشنه که مبنایشون قابل قبول نیست.